بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث قضا توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1377 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در مسئله 8 می‌فرمایند لوشتو به هل امر علل حاکم ثانی لعدم ضبط شهوده لهو ما یرفع به هل ابهام او غفل حکم حتی یتزه الامر به تذکره ما او به شهادت غیره ما. این مسئله خب هم از حرفهای گذشته وجهش روشن شد و هم فی نفسه وجهش روشنه. مسئله این است که اگر این شهودی که اندل حاکم ثانی شهادت میدهن به حکم حاکم اول، این شهود بعضی از خصوصیات مدعا علی یا مدعا به یا مدعی از اون چیزایی که گفتیم باید کاملا مشخص و مبین باشه، این شهود هر دو یا یکیشون بعضی از این خصوصیات رو ضبط نکردند یا فراموش کردند. خب اینجا حاکم ثانی چه کنه؟ می‌فرماید حاکم ثانی نمی‌تواند حکم تنفیذی و حکم انفاذی داشته باشد تا زمانی که این شاهدین اون عدم ضبطشون تبدیل به ضبط بشود یا شاهدین دیگری بیان اون حکم حاکم اول رو با همه خصوصیات بیان بکنن. خب این علتش روشنه. مثلا اگر مدعا علیه رو درست یادشون نیست که کی بوده یا مدعا به چه چیزی بوده، خب حاکم ثانی این انفاذ و تنفیذ رو چجوری پیاده بکنه؟ پیداست که تا زمانی که به طور کلی رفع ابهام نشده باشه، این نمیتواند حکم تنفیذی و انفاذی صادر بکند. باید دست نگه داره تا زمانی که این بیانه فراموشیشون تبدیل به ذکر بشود یا یک بیانه دیگری بیاید که حافظ همه خصوصیات باشه و شهادت بدهد که حاکم اول با وجود این خصوصیات چنین حکمی مثلا به نفع زید و علا امر کرده. پس اگر ابهامی در یک بعدی از ابعاد اونهایی که در این حکم دخالت دارن که پیداست، خب مثلا مدعی اگر محکوم لهه، حاکم ثانی میخواد کاری بکند که به او داده بشود. اگر محکوم علیه در کاره، با باید معلوم بشه که این محکوم علیه کیه. اگر مدعا به نامعلوم باشه، خب این حکم انفاضی در رابطه با چی صادر بشود؟ باید همه ابعاد قصه برای حاکم ثانی با شهادت شهود که عمدتاً تحقق پیدا میکنه همه روشن باشه تا بتواند یک قضاء تنفیذی در مورد حکم حاکم اول صادر بکند، و الا باید از حکم دست نگه داره تا زمانی که امر کاملا برش متضح و مبین بشود. عرض کردم این وجهش روشنم بود، لیکن خب حالا ذکر کردن ایشون رو، ایشون ذکر کردن ما هم عرض کردیم. در مسئله نوح اینجوری می فرمایند، در مسئله نوح، چون دو تا مسئله دیگه باقی نداریم از این فصل اول، در مسئله نوح اینجوری می‌فرمایند که عرض می‌شود که کاغذهای ما از بس پاره شده دیگه مسئله را هم نمی‌دونیم کجا. نه هست، نوشتم من. در مسئله نوح، نه هشت قبلن بود، نوح زم، نه پیدا کردم. زمنان این مسئله هم به شما عرض بکنم، این که هی ما بیشینیم بگیم یه روز تعطیل بشه درس، چه اشکالی به وجود میاد؟ باید با کمال تأسف من عرض بکنم که مجموعه درس های سال ما به 120 تا نمی رسد، یعنی ثلث سال. این را اگر حساب دقیق بکنید، ما ثلث سال مشغول درس و بحثیم، اونم فکر میکنم 120 تا نیست، کمتر از 120 تاست. لذا این موقعیت ها رو مغتنم بشمارید، و الا من میتوانم بدون اغراق و مبالغه عرض بکنم که هیچ کسی از تعطیلی درس به اندازه خود من خوشحال نمیشم، برای خاطر اینکه تمام مراحلش با کسالت هایی که من دارم برای من اشکال داره، هم مطالعهش، هم گفتنش، هم مقیدم به اینکه به عنوان شرح تحریر بنویسم این مسائل رو. لذا یک درس فقط یک گفتن نیست برای من، هزار جور مشکل داره، و وقتی که تعطیلی مسلم باشه شاید بیش از همه شماها من خودم خوشحالم، اما در مواقع دیگر مسئولیت احساس میکنم. ما احساس میکنیم هممون نوعا تقریبا ثروتی که از پدرمون به ما نرسیده، ما جیر خور امام زمانیم. خب در مقابل این نانی که امام زمان به ما میده، ما چه باید بکنیم؟ همینجور بگردیم؟ این کافیه برای این؟ یا اینکه باید احساس مسئولیت بکنیم و از روزی که به حمدالله این نظام ما یک نظام جمهوری اسلامی واقعی شد، مسئولیت من و شما به مراتب بیشتر شده، مخصوصا با این ارتباطاتی که الان میدونید شما در دنیا برقراره. خود من الان اینجا نشستم، گاهی از نمیدونم کجای اروپا توسط اینترنت میگن که یکی از قومخیشای ما ارتباط ما رو با اونجا برقرار کرده، برای من سوالات میاد، سوالات فقهی، سوالات عقیدتی، سوالات تفسیری، سوالات فلان. همین چند روز پیش برای من سوال آمده بود که جمع آوری قرآن به دست کی شده؟ باید توضیح بدیم ما این مسئله رو که این قرآن به دست کی جمع آوری شده. اون وقت با اون حرفایی که من در مدخل و تفسیر زدم، خب تحقیقاتی داشتم اونجا، جوابشو دادم. لذا فکر نکنید که یک روز درس چیز مهمی نیست. در این رابطه یک حرفی از مرحوم آقای بروجردی علی الله مقامه برای شما نقل میکنم، بعد مسئله رو میخوانم. مرحوم آقای بروجردی خودشون نقل میکردن، میگفتن در سفری که من تهران بودم و رضا شاه ملعون ایشون رو بازداشت کرده بود و یک صحبت هایی حتی با خود رضا شاه داشتن، میفرمودن در اون سفر من یک ملاقاتی با مرحوم مدرس داشتم، مدرس معروف به من گفتش که آقای بروجردی شما تهران که آمدید درسی شروع نکردید؟ گفتم من تهران که خودم نیامدم، من رو آوردن تهران. گفت باشه، بالاخره شما یه چند روزی تهران هستید، ولو یک روزم باشید درس بگید که هم خودتون مشغول درس باشید و هم طلبه ها استفاده بکنن از شما. حتی یک روز هم جایز نیست که شما درس نگویید. مسئله درس اینقدر اهمیت داره، اونم از نظر مرحوم مدرسی که ما فقط به عنوان سیاسی او رو میشناسیم، نه به عنوان یک رجل علمی و شخصیت علمی. خیلی خوشحال نشید که فلان روز تعطیل درس ها، الحمدلله. نه، اینها یک فرصت هایی است، یک غنیمت هایی است که از دست من و شما خارج میشه و روزگاری پیش بیاد که دیگه این فرصت ها رو نتونیم داشته باشیم و استفاده کنیم. لذا سعی کنید با اینکه الان دنیا احتیاج داره به اینکه افرادی باشن که اسلام رو بتونن براشون تبیین بکنن، و اون افرادم غیر از شماها و امثال شماها نیستید، ولی روزخونهای بی سواد که نمیتونن اسلام رو برای کسی بیان بکنن. من خودم تو همین خیابون باجک میرفتم، یه روزخونی که چشمش نمیدید، شاید هم نابینا بود، یه کسی بهش رسید، گفت آقا من از شما یه سوالی دارم. گفت بفرمایید. گفتش که این کتاب شرایع مال کیه؟ مصنف این کتاب شرایع کیه؟ خب روزخونه یخت فکر کرد و اینا، گفت مصنف کتاب شرایع علامه است. نتونست جواب بده. تا این مقدار اینا بی اطلاع از مسائل هستن، اون وقت میخواید اینا پاسخگوی مسائل اسلامی باشن، اقتصاد اسلام رو برای مردم تبیین کنن، اخلاق اسلام رو تبیین کنن، فقه و اصول رو برای مردم تبیین بکنن. این شماها هستید. لذا آماده بشید. هر کسی که گفت خربوزه میخوره باید پای تبش هم بیسته. من و شما به اختیار در این رشته قدم گذاشتیم، باید مثل یک سرباز مهیا و آماده باشیم برای ترویج و تبلیغ اسلام، برای بیانگری نسبت به اسلام، برای اینکه مشکلاتی که در رابطه با اسلام میگن اینها رو بتونیم حل بکنیم. اسلام از ما این میخواد، و به عبارت اخرى اسلام از همه ما میخواد که لااقل یک شهید مطهری باشیم. هستیم؟ اسلام میخواد، اونی که اسلام توقع داره اینه. اینام در اثر زحمت و رنج و تلاش به اینجا رسیدن، نه اینکه جبرئیل برشون نازل شد یه مسائلی رو بهشون وحی کرد. نه، اینا زحمت کشیدن، روز و شب رو گذاشتن تا اینکه یک مقاماتی رو پیدا کردن. همین مدرسه فیضیه این قسمتش که حجره نبود، جای دو تا حجره است، حالا حجره ساختن، یه فضاحکی بود. ما هم تقریبا اوائل طلبگیمون بود، نمیدونم متول و شرحل و موائنا میخوندیم. عصرها که میشد حضرت امام میامد اونجا درس میگفت، سه چهار نفر، چهار پنج نفرم بیشتر در درس ایشون نبودن، یکیشون هم مرحوم مطهری بود به لحاظ اینکه حجرش به اونجا نزدیک بود. لذا برادران عزیز، همیشه آمادگی نیست، همیشه امکانات نیست، همیشه شرایط یک نواخت نیست، بالاتر از همه همیشه جوانی نیست. من خودم در جوانی روزی سه تا درس گاهی می گفتم و هیچ خسته نمی شدم و شاید 7-8 سال بر من گذشت که من در هر شبی 3 تا درس خارج رو می نوشتم، اونم متکیان علی الحافظه. 2 تا درس امام بود، یکی هم درس مرحوم آقای بروجردی بود. 3 تا درس خارج بدون هیچ یاد داشتی از حفظ می نوشتم و هیچ هم خسته نمی شدم بعد از اینکه 3 تا درس رو می نوشتم. اما حالا نیست این شرایط در من، در شما هم همینطوره. یه مقدار سنتون بالا بره دیگه حوصله این مسائل از شما سلب می شود. پس حالا که این فرصت ها هست، حالا که این نعمت های الهی هست، اینا رو قدر بدانید و حد اکثر در رابطه با تحصیل علمتون که مربوط به اسلامه زحمت بکشید. انشاءالله در آینده هر کدام یک شخصیتی به نفع حوزه و اسلام بتوانید واقع بشوید. در مسئله 9 میفرمایند لو تغیرت حال الحاکم الاول بعد حکمه به موتن او جنونن لم یقدح ذلک فی العمل به حکمه و فی لزوم انفاذه علا حاکم آخر لو توقف استیفاء الحق علی ولو تغیرت بفسقن فقد یقال لم یعمل به حکمه او یفصل بین ظهور الفسق قبل انفاذه فلم یعمل او بعد انفاذه فیعمل ولأشبه العمل مطلقا کسائر العوارض و جواز و انفاذه او وجوب. یکی از مسائلی که در قضاء تنفیذی مطرح شده این است که اگر این حاکم اول که در مثالی که چند روز می زدیم، این حاکم قم که حاکم در واقع است و فصل خصومت هم به دست او حاصل شده، اگر این حاکم قم قبل از آنی که بینه بر حکم این شهادت بدن یا شهادت هم دادن لکن هنوز حاکم اهواز انفاذ و تنفیذ نکرده، اگر این حاکم قوم تغییر حال بده بعد از انشاء حکم، تغییر حالش اونی که مورد بحثه به 2 صورته. یک وقت تغییر حال به موتن او جنونن هست، بعد از آنی که انشاء حکم کرد بعد از چند روز فوت شد یا اینکه جنون برش عارض شد. یک وقت این است که تغییر حال به این است که عدالتش زائل میشه و فسق برش عارض میشود. در این دو مورد از کلام بعضی از فقها مثل مرحوم محقق در شرایع تفصیل استفاده می شود. ایشون می فرماید اگر تغییر حال به واسطه موت یا به واسطه جنون باشه، این هیچ قاده در حکم حاکم ثانی و انفاذ و تنفیذ حاکم ثانی نیست، برای اینکه در حال انشاء حکم که خب کان حیاً و کان غیر مجنونن، حالا بعد از حکم موتی پیش آمد یا جنونی پیش آمد، این ضربه به تنفیذ قاضی تنفیذی نمیخورد. اما اگر فسق برای او عارض شد، در حال حکم عادل بود اما بعد از مدتی صار فاسقا، اینجا عرض می شود که دو تا قول در کار هست. یک قول رو مرحوم محقق در متن شرایع فتوای به او میده و در مقام فتوا هم این عبارت رو به کار میبره که لم یعمل به حکم قاضی اول عمل نمیشود، که حالا عرض میکنیم مقصود چیه، اما تعبیرشون اینه، میفرماید اگر فسق عارض شد لم یعمل به حکمه. لکن یک تفصیل دیگری رو نقل میکنن و اون تفصیل اینه که این عروض فسق برای قاضی اول قبل از آنیست که قاضی تنفیذی انفاذ بکند. اینجا حق نداره انفاذ بکنه اگر عروض فسق قبل از انفاذ او تحقق پیدا کرد، اما اگر عروض فسق بعد حکم الحاکم ثانی هم واقع شد، او ضربه ای نمی زند. این انفاذ و اصل حکم به قوت خودش باقیه. حالا اول عبارت محقق رو معنا کنیم تا بعد ببینیم چه فرقیه بین مسئله فسق و بین مسئله موت و جنون. این که ایشون می فرماین لم یعمل به حکمه، یعنی در مقام انفاذ لم یعمل به حکمه یا مطلقا لم یعمل به حکمه. اگر بخواهن بگوین مطلقا لم یعمل به حکمه که مرجع این حرف این باشه که قاضی در صورتی عمل به حکمش می شود که بعد الحکم فسقی برای او عارض نشود، کاری هم به قضای تنفیذی نداشته باشیم، اصلا بگیم عمل به حکم قاضی مطلقا در اونجایی است که بعد الحکم برای او فسقی عارض نشود. خب سوال میکنیم چرا؟ از کجا این مطلب آمده؟ اون خصوصیاتی که در قاضی معتبره مثل مسئله عدالت که به واسطه عروض فسق زائل میشه، آیا ظاهر این ادله‌ای که خصوصیات رو در قاضی معتبر می کند، مقصود این نیست که در حال انشاء حکم این خصوصیات رو داشته باشد. قاضی که بعد از 10 سال از حکم فاسق میشه، بگیم این حکمی که 10 سال قبل کرده لم یعمل به حکمه، میشه هم که حرفی زد. به فرمایش صاحب جواهر، آیا عمل به حکم قاضی معتبره یا عمل به فتوای مرجع تقلیدی؟ حالا خدای نکرده یک مرجع تقلیدی اگر فسق بر او عارض شد، نتیجهش این است که کارهایی را که این مقلد در زمان عدالت این مرجع تقلید به عنوان تقلیدش انجام داده، این کارها باطله، یا اینکه فسق 10 سال بعد چه ارتباطی به تقلید در زمان حیات داره؟ وقت مسئله عمل به حکم قاضی بالاتر از مسئله تقلید در مسائل فقهیه و عملیه از یک مرجعی نیست که عروض فسق بعدن موجب بطلان این اعمالی بشود که قبل عروض الفسق انجام داده مقلد. کسی نمیتونه این حرف را ملتزم بشود. علاوه اگر ما بخوایم این حرف رو بزنیم، یه مطلب اضافه ای رو من میگم، باید بگیم که هیچ قاضی عمل به حکمش لازم نیست، برای اینکه هر قاضی رو که شما پیش بیارید ما احتمال میدیم که بعداً فاسق بشه. احتمال فسق بعدی باید ضربه بزند به لزوم عمل به حکم قاضی. پس نتیجتاً این لم یعمل به حکمه رو به معنای اصل عمل به حکم قاضی نگیرید، این رو در باب انفاذ و تنفیذ پیاده کنید که حالا که قاضی اهواز مواجه شد با فسق فعلی قاضی قم، آیا میتواند حکمش رو انفاذ بکند یا نمیتواند انفاذ بکند؟ اینجوری باید عبارت مرحوم محقق معنا بشود. خب حالا در کلام بعضی اومدن یه فرقی ذکر کردن که این فرقم درست نیست. گفتن خب اگر قاضی مرد، مردن که دیگه دلیل بر این نیست که زمینه موت در حال انشاء حکم داشته. خب موت یه امریست که با اجازه خداوند تحقق پیدا می کند. الله یتوفى الانفس حین موتها حتی والتی لم تمت فی منامها، در منامم همین حال رو داره. در باب جنون هم گفتن اگر جنون بر کسی عارض شد، این دلیل بر این نیست که ریشه جنون از قبل وجود داشته و حالا ظاهر شده. جنون یک کسالتی است که دفعتاً گاهی تحقق پیدا می کند بدون اینکه سابقه و ریشه داشته باشد. اما در مسئله فسق اینجوری از عبارتشون استفاده می شود که اگر در روزی ظاهر شد که قاضی اول فاسقه، این مشعر، تعبیر به اشعارم می کنن، این مشعر به این است که ریشه فسق در قاضی اول در هنگام قضایش هم وجود داشته. خب یه همچه حرفی میزنن، ولی ظاهرش این است که چشماشون رو بستند و یه همچه حرفی زدن، برای اینکه مسئله فسق و عدالت از مسئله ایمان و کفر که بالاتر نیست. خداوند در قرآن شریف 4-5 مرحله از ایمان و کفر برای بعضی ها ذکر میکنه، در حالی که ظاهرش هم این است که این مراحل مراحل واقعی هست، نه مراحل ادعایی. ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا. آیا این مراحل پنجگانه ای را که قرآن بیان می کند مراحل تنزیلیه یا مراحل واقعیه؟ ان الذين امنوا یعنی حقیقتا، ثم كفروا یعنی حقیقتا، ثم امنوا یعنی حقیقتا، ثم كفروا یعنی حقیقتا، ثم ازداد و کفرن یعنی حقیقتا. در حالی که مسئله فسق و عدالت از ایمان و کفر بالاتر نیست. بعد از 2 ماه از قضاوت سار فاسقن، این اشعار داره به این که در حال قضاوتم لم یکن عادلا، و الا اگر عادل بود بعد از 2 ماه بعد اتصاف به فسق پیدا نمی کرد. چرا نمی کرد؟ مگر عادل واقعی نمی تواند فاسق واقعی بشود؟ علاوه میگید یشعرو، این اشعار چه دلیل بر حجیت داره در مقابل ادله‌ای که میگوید قاضی در حال قضا باید عادل باشه؟ و ظاهرم این است که قاضی ما در حال قضا و انشاء حکم این کان عادلا. ثم بعد از مدتی زالت عدالته به عروض الفسق، تازه عروض الفسق هم مانع از این نیست که 2 مرتبه برگردد به وصالت، همونطوری که سابقا اتصاف به عدالت داشته. لذا این تعبیر مرحوم محقق با توجیهی که ما این تعبیر رو می کنیم که می فرماید لم یعمل به حکمهی، معناش این است که چه قبل از انفاذ باشه چه بعد از انفاذ باشه، وجهی برای بیان ایشون نیست. کما این که این تفصیلی هم که دادن بین قبل الانفاذ و بعد الانفاذ فرق گذاشتن، ما میگیم فرقی نمی کند. اونی که برای ما معتبره این است که قاضی اول در حال انشاء حکم همه خصوصیات رو واجد باشه، حالا بعد انشاء الحکم این خصوصیات اکثرا یا بعضی از بین بره، این چه ربطی به مسئله حکم حاکم اول و انفاذ و تنفیذی که از قاضی ثانی نسبت به حکم قاضی اول صادر می شود؟ لذا خود ایشون هم امام بزرگوار می فرماید والاشبه و العمل و مطلقا. اشبه این است که همونطوری که در باب موت و جنون به حکم حاکم اول عمل می شود و قاضی بعدی هم انفاذ می کنه، در مسئله عروض فسق هم همینطوره، هم عمل می شود و هم قاضی دوم می تواند انفاذ بکند. یک نکته کوچک هم از عبارت ایشون در اینجا استفاده می شود و اون این است که آیا انفاذ بر حاکم دوم واجب یا جایز؟ آیا جایز انفاذ بکند حکم حاکم اول رو یا واجبه که انفاذ بکند حکم حاکم اول رو؟ اون نکته ای که از یک عبارت ایشون در اینجا استفاده می شود این است که یک وقت این است که استیفاء حق ذوالحق توقف بر انفاذ داره، اگر بدون انفاذ استیفا نمیتواند بکند ذوالحق حق خودش را، اینجا انفاذ بر قاضی دوم واجبه. اما اگر بدون انفاذ اینم میتواند اون محکوم له حق خودش رو بگیرد و استیفا بکند، دیگه انفاذ در اینجا ضرورتی نداره، منتها مشروعیت داره، بدون اینکه این مشروعیتش همراه با وجوب باشد. اینم مسئله نه. بعد یک مسئله در این فصل باقی مانده، مسئله ده، اونم انشاءالله روز شنبه دیگه بیان میکنیم انشاءالله.